حالا در مصر ارتش چنین کاری رو داره میکنه. با چنین شرایطی که اشاره کردم، اولیگارشی که قبلا در دوران مبارک اولیگارشی بخش خصوصی میتونست با ارتش در رقابت باشه، بعد از سقوط مبارک کنار گذاشته شده و حالا حکمران اصلی همین ارتشی ها هستن.
بله.
باز گریز میزنن به ایران. گناه اونچه که امروز شاهدیم که سپاه، نیروهای نظامی که البته منظور همون سپاهه، بخش بزرگی از اقتصاد رو به دست دارن، گردن شیخ اکبر رفسنجانی.
دقیقاً
میبینیم که سپاه 51% سهام مخابرات رو میخره، قرارگاه خاتم الانبیا جاده تهران چالوس رو میخواد بکشه، جاده های دیگه خط راهن، اکتشاف گاز، انتقال گاز، خط لوله، تصفیه نفت، پالایشگاه، میلیاردها دلار پروژه در اختیار داره. ها از اون روز آغاز شد که رفسنجانی به زعم خودش تصمیم گرفت که در دوران سازندگی که خودش رو سردار سازندگی معرفی کرده بود، نیروهایی که از جبهه ها برگشته بودند به بهانه اینکه اینها سرخورده نشن، به این استدلال که اونهایی که دیروز در جبهه برای تمام برای اسلام می جنگیدن، اون نمی گفت تمامیت ایران، برای اسلام می جنگیدن، حالا میان میرن در سازندگی پیکار میکنن. حالا نتیجه اون پیکار در سازندگی، یه سردار میگه 620 میلیارد تومان پول داره، سردار دیگه در پروژه دزدی 500 میلیارد تومانی نفر اول اتهامه، سردار دیگه 120 میلیارد تومان دزدیده. تازه اینها کسانی هستند که به خاطر رقابت های دو جنا داستانشون برملا شده، اگر نه اونهایی که به خاطر توافق دو طرف هنوز برملا نشده بسیارن. و هنوز هم میدونیم که مسئله همون در اثر همین اختلاف بود که احمدی نژاد در یکی از سخنرانی‌هاش گفت که بله، برادران قاچاقچی سپاه با مسئله بسیار مهم، رئیس جمهور مملکت از برادران قاچاقچی سپاه حرف می‌زنه، یعنی عملا اعتراف به این میکنه که بخش بزرگی از واردات صادرات کشور خارج از دست دولته.
بله.
و این چیزیست که در ایران میگذره.
دقیقاً.
حالا در مصر این اتفاق افتاده، ارتشی ها این نمایش رو برگزار کردن، با توجه به این دستکاری هایی که کردن در انتخابات، به بهانه این که شکایات هنوز ادامه داره، گرچه قرار بود چند روز پیش نتیجه انتخابات رو اعلام بکنن، هنوز به بهانه اینکه رسیدگی به شکایات تموم نشده، اعلام نتیجه رو به آینده موکول کردن. حالا اینجا یه نکته رو انگوش میزنم، اون هم اینه که همه ما حق داریم بپرسیم. پس تکلیف این وجدانهای بیدار برای حقوق بشر چی میشه؟ از تکلیف این همه بلنگوها که در جهان از خونهای به زمین ریخته شده، در هولا، در امس، در همه سوریه به آسمون میره، اینا کجان؟
بله، دقیقا.
الان جهان و به ویژه غرب در مرحله آزمون بسیار بزرگی است. من دوست دارم انگوش روی این مسئله بذارم. کارنامه این طرفداران حقوق بشر در یمن باطله، رده، رفوزه است. در لیبی خونین و رفوزه است. در مصر الان بدون خونریزی کودتا شد، کودتایی که در پارلمان منحل کردن، عیناً دوران محمد علی شاه بلافاصله نیروهای نظامی رفتن جلوی پارلمان واستادن، ورود نماینده ها رو جلوگیر شدن، حتی اجازه ندادن که اونها برن دفترشون، کیف و دفتر و دستکشون رو بردارن.
بله.
ما نداریم، آقا اصلا پارلمان چی و نداریم. حالا اگر هم هر رئیس جمهوری انتخاب بشه، رئیس جمهوری است که نه قانون اساسی داره نه پارلمان. پس در نتیجه همون دیوان عالی که قضاتش مبارک تعیین کرده باید تصمیم بگیره با فرمانهایی که از شورای عالی نیروهای مسلح میگیره. اینجا سوال میشه که خب این همه سر صدا شد، رسانه‌های غربی ریختن میدان تحریر، سر صدای بسیار، هر روز شب بعضی وقتا گزارشات لحظه به لحظه دادن، پس اون چی شد؟ بحث در کنگره هست که آیا این حالا که وقتش هست اون کمک 1,300,000,000 دلاری رو که در همین حدود هر سال آمریکا به ارتش مصر میده امسال بدن یا ندن؟ به احتمال زیاد اگر رئیس جمهور اخوان المسلمینی اعلام بشه احتمال داره که توی همین اما اگر پیش بیاد، و اگر احمد شفیق انتخاب بشه به احتمال زیاد داده خواهد شد، ولی آخر سر این به سود کی خواهد بود؟ مگر نه اینکه بچه ها دوباره اعلام کردن که ما اجازه نخواهیم داد که عقربه زمان به عقب برگرده، ما اجازه نخواهیم داد دوران مبارک تکرار بشه. ما گول خوردیم در مصاحبات چند وقت اخیر، میگن ما گول خوردیم، فریب وعده های ارتش رو خوردیم، پذیرفتیم، هیچ نگفتیم، اما حالا بهشون میگیم که برید کنار، برگردید به پادگان، شما حق ندارید در زندگی سیاسی ما دخالت بکنید. اگر مصری ها در رابطه موفق بشن، ما ایرانی ها هم امیدهای بیشتری در دلمون خواهد روید که یک روزی بتونیم سرداران میلیاردر رو به پادگان برگردونیم و اموال به سرقت رفته رو تا اونجا که تونستیم به سر جاش برگردونیم.
دقیقاً.
خب و اما سوریه، امیدوارم کسی از این برخورد من در رابطه با سوریه این فکر رو نکنه که من میخوام رژیم اسد رو پشتیبانی بکنم. جنایتی که بشار اسد مرتکب شده بدون تردید از جنایات غیر قابل بخشودن، و در این حال تصمیم گیری هایی که کردن نشون نتیجه منفی برای حتی خودشون داره. دیر یا زود اونها باید برن، اما در سر دورهای این که اجازه بدیم که ما از طریق مسالمت‌آمیز مردمی که تو خیابونا ریختن به اونها تیراندازی نکنیم و اجازه بدیم که حرفشون رو بزنن و بعد در یک انتقال قدرت مسالمت‌آمیز بدون خونریزی، نه مردم بمیرن نه بر سر ما اونچه که سر قذافی اومد بیاد، راه خون و آتش رو انتخاب کردن.
بله.
البته انصاف این هست که اینه که گفتم این رو هم اضافه کنم، در این رابطه نیروهای بیرون از سوریه نقش بسیار اساسی رو بازی کردند. همین یکی دو ماه پیش بود، یه ماه پیش بود، یادمون هست که وقتی که کوفی انان رفت و برگشت، پیش از اون بود همین اتفاق افتاد، بعد کوفی انان که مال سازمان وحدت چیز اعراب که رفته بود، بعد کوفی انان که طرحش رو برد، اول جناحی که اعلام کرد که این طرح به درد نمیخوره کنارش بذارید، ارتش آزاد سوریه بود.
بله.
مخالفین بشار اسد.
بله دقیقا.
میلیاردها دلاری که عربستان داره در این منطقه هزینه میکنه، نمایه های گوناگون داره و بهانه های گوناگون داره. یکی این که ما میخوایم این کمربند تشیع رو باید قطع بکنیم برای همیشه از خیالش راحت شیم. یکی گفته میشه که ایران دنبال احیای امپراتوری صفویه. خب به این بهانه ها که اگر ما سوریه رو در اینجا بتونیم سرکوب بکنیم، تکلیف حزب الله لبنان هم فورا روشن خواهد شد و نوبت بعدی نوبت ایرانه، در نتیجه ما برای همیشه از این مسئله راحت میشیم. موقعی که شاهد بودیم عربستان سعودی با نرمش و احترام با ایران رفتار میکرد، هم موضع ایران انقدر ضعیف نشده بود، هم موضع عربستان انقدر قوی نشده بود.
بله، انقدر بهش اجازه نداده بود.
بله، ولی حالا درست برعکسه. گرچه به سیاست تصمیم گیران در واشنگتن این نیست که اسلحه زیاد داده بشه، الان مرتب هر روز در این رابطه گفتگو میشه به مخالفین داده بشه، برای اینکه جنگ غیر قابل کنترلی ممکنه در اونجا پا بگیره که دست آخر پیروزش نه اینکه کسانی که ما میخوایم، بلکه ممکنه نیروهای برعکس و ممکنه سلفی ها، ممکنه القاعده ها در اونجا برنده بشن. به همین دلیل صلاح نیست الان این کار بکنیم. با وجود همین ها هر روز میزان اسلحه‌ای که از طریق عربستان با کمک ترکیه در اونجا پخش میشه بیشتر میشه. همین هفته پیش سناتور مککین که کاندیدای ریاست جمهوری بود در 4 سال پیش و همون زمان هم اون سرود خونده بود، آواز خونده بود که بام بام ایران، ایرانو بمباران بکنیم.
بله.
همین هفته پیش رفته بود به مرز سوریه بین پناهندگان سوری در ترکیه، با اونا صحبت کرده بود. اومده بود در مصاحبه میگفت که، هم در سنا میگفت هم در مصاحبه، که ما باید تکون بخوریم. اوباما خیلی بی حرکتی، بی تحرک، بی حرکت نشون نمیده. ما وظیفه انسانی مونه، در اونجا به زنان تجاوز میشه، بچه های کوچک در بریده میشن، شکنجه میشن، پس وجدان ما کجا؟ خیلی جالب بود که اون طرف مصاحبه کننده درست همینجا از اون پرسید که آقای سناتور در دارفور هم همین اتفاق میافتاد؟ البته اون نگو، من دارم میگم که تعداد زنانی که در دارفور بهشون تجاوز شد 10 ها برابر، شاید 100 ها برابر اون چند رقمی بوده که در سوریه گزارش شده.
دقیقاً، بله.
اونهایی که در دارفور ریخته شد چندین برابر اون خونهایی بود. 200 هزار زن گفته میشه به مورد تجاوز قرار گرفتن. صدها بیش از 1 میلیون نفر آواره بیابانها شدن.
همین روز در لیبی.
همین حالا در لیبی. جالب اینجاست که نمیدونم از شنونده ها چند نفر شنیدن، درست همین در کوران اتاق ویژه CNN یا رسانه های دیگه که هر لحظه از سوریه گزارش میکنن، چند نفر شنیدن که در قزاقستان دولت کارگران اعتصابی شرکت نفت رو به طور خونینی سرکوب کرد.
بله،
اعلام کرد که 17 نفر کشته شدن، ولی خودش تظاهرات کننده ها، اعتصاب کننده ها گفتن که بیش از 70 نفر کشته شدن. اصلا ارزش مطرح شدن 300 در یک روزنامه گرفتن رو و یا 30 ثانیه در اخبار تلویزیون گفتن رو پیدا نکرد. در همین حال اون چه که در ساحل آج میگذره الان بعضی اوقات در رسانه‌های لیبرال آمریکا همین مسئله مطرح میشه. جینه استوایی ساحل آج، دیکتاتورها در اونجا نشستن اما با سلام صلوات در کاخ سفید پذیرفته میشن. کشوری که به شدت ثروتمند، مردم میتونن هر کدومشون در رفاه کامل زندگی کنن چون جمعیتشون کمه، فاصله فقر و دارایی به طور وحشتناک زیاده و هر روز هم زیادتر میشه. فشار بین المللی باعث شد که پسر دیکتاتور گینی استوایی از خریدن قایق تفریحی 10 میلیارد دلاری پرهیز کنه.
بله.
که اگر اونو میخرید میخواست پوز بده که درازترین قایق رو که تا اون زمان 500 خورده فوت مربوط به یک سعودی بوده، حالا این میخواست رکورد اون رو بشکنه. ما تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، شرایط این است که الان اشاره کردم. میپرسیم که پس این کسانی که همین مثل همین سناتور که میگه باید، پس وجدان ما کجاست، ما باید بلند شیم، چرا اینها این وجدانشون در دارفور نجنبید و چرا در گینه استوایی در ساحل آج نمی جنبه؟ چرا در قزاقستان نمی جنبه؟ و اصلا چرا در جمهوری آذربایجان انقلاب رنگی نمیشه؟ مگر اونجا زندان ها پر زندان سیاسی نیست؟ مگر اونجا روزنامه ها نمی بندن؟ مگر اونجا تلویزیون ها نمی بندن؟
به شدت سرکوب مگه نمی کنه؟
که برای دموکراسی خواهی انجام بگیره با خشونت هرچه تمومتر سرکوب نمیشه؟ نه، وقتی که خبرنگار این صحبت رو از مکین کرد جوابش این بود که خب بله اینجا مسائل استراتژیک مطرحه.
بله دقیقاً.
بله استراتژیکه که امروز چهره خشن ضد انسانی خودش رو در منطقه خاورمیانه نشون میده. همین است که الان چون خط لوله باکو سیهان هر روز به میزان بشکه‌های نفتی که منتقل میکنه اضافه میشه و کمپانی های نفتی در اونجا دست بالا رو دارن، به ثروت های افسانه‌ای میرسن و با لولو قرار دادن ایران کمپانی های میلیتاریستی اسلحه سازان هم در اونجا هر روز اسلحه میفروشند، پس اونجا انقلاب رنگی نمیشه. اما همسایش گرجستان انقلاب رنگی میشه، در حالی که نتیجه اون چه که اینها از اون انقلاب رنگی گرفتن همین حالا در مقایسه با دوران شوارناتزه اگر بدتر نشده بهتر نشده. خب پس حالا اول صحبتم اشاره کردم که ما با یک نمایش شرم‌آور از فریب و دروغ و عوام فریبی روبرو هستیم.
دقیقاً.
و این به شدت روی مسئله ما ایرانی ها اثر میذاره.